همچنان با برنامه های رادیو سبا در خدمتون هستیم با برنامه شیرین بیان.
قلم ها خوش می نویسند.
در سفر هر کس به مقصد می رسد نیست.
حرف ها قند می شوند و لبخند های گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که رفت آمدا کم شده و دیر به دیر میشه دوستا رو دید، گفت و شنید و خندید، ما اینجاییم که از دست نوشته های شیرین بیان هایی بگیم که خوب می نویسن و خوب می خندونن. نه، حالا کمه کمش لبخندی از یه روز و یه اتفاق به لباتون میارن که دور از زندگی عادی ما نیست. یه 20 دقیقه ای ما توی این موج کنارتون هستیم. در تعریف شیرین بیان در میان اهل سیبیل، یعنی کسایی که داشمشتی هن و غالباً هم جدی، اومده که اونی که رفیقه، همدمه، همپیاله است، همنشینه، اونی که شیرین حرف میزنه تا گره از دل باز کنه، اونی که درس میده برای فرداها بیمنت، این میشه شیرین بیان، شیرین سخن. جاشم رو سر اهل سیبیل تا قیام قیامت. اما برای اونایی که میخوان بدونن خود شیرین بیان چه اثراتی داره، باید بگم وقت پیچش دل کمی تو چایی بریزین و بخورین که دوای درده. کلن این گیاه پیچیدگی های دل رو برطرف میکنه.
ننه به جون تو نواشه، به جون مازیار لغلغو، من هرچی بگی قبول دارم. تو چشم و گوش مایی ننه، قربونت برم، فقط کارتتو بده برم یه دور خرید کنم و بیام. جون خودم بریز و بپاش نمی کنم. خندیدی ننه، برم.
امروز باز میخوام متنی از مرحوم محمد پورسانی براتون بخونم. برای کسایی که نمیدونن بگم که مرحوم پورسانی کارمند بانک بودن و در کنارش به نوشتن در روزنامه و مطبوعات هم مشغول بودن. این نکته برای کسایی که به طنز و نوشتن علاقه دارن ولی غمنان نمیذاره به این علاقه مدام سر بزنن، عرض بکنم که اگه بخواین میشه به هر دو پرداخت. مرحوم پورسانی با نامهای مستعار دایی سیبیل، بوربور خان، بچه لواسان، محمد پرانتز، گل گاف زبان و گل مریم با نشریاتی مثل آسیای جوان، سپید و سیاه، کاریکاتور و بعد از پیروزی انقلاب هم با فکاهیون و خورجین و اطلاعات هفتگی و استقلال ورزشی و طنز و کاریکاتور و گل آقا همکاری داشتن. امروز یکی از داستانهای ایشون رو به نام لبخند که در کتاب کاوشی در طنز ایران به چاپ رسیده براتون میخونم. باور کنید وقتی از پله‌های عکاسخانه بالا می‌رفتم، به تنها چیزی که فکر نمی‌کردم این بود که کارمان با عکاس مربوطه به کتککاری بکشد و با دماغی خون‌آلود از کلانتری محل سر در بیاورد. مراحل مقدماتی به خوبی و خوشی انجام شد و دست بر قضا طرز برخوردمان هم خیلی دوستانه بود. بدین ترتیب که بنده پس از عرض سلام خدمت جناب عکاس عرض کردم که 12 تا 6 در 4 می‌خواهم با یک کارت پستال رنگی، و بعد ایشان هم با علامت سر آمادگی خود را اعلام داشت. تصاویر 6 در 4 را برای تکمیل پرونده استخدامی لازم داشتم و کارت پستال رنگی را می‌خواستم قاب کنم بگذارم روی سر بخاری. عکاس مورد بحث که البته چند لحظه بعد بنده 2 تا از دندان‌های نیش او را به ضربت هوک راست برای همیشه مرخص کردم، با خوشرویی گفت اطاعت، ولی 10 تومن میشه ها. آب دهان را به علامت تعجب قورت دادم و گفتم اگه اشتباه نکنم شما تا چند روز پیش یه تابلوی تو ویترین نصب کرده بودین که 12 تا عکس 6 در 4 با یه کارت پستال رنگی 8 تومنه، درسته؟ عکاس گفت بله، ولی همونجور که ملاحظه فرمودین فعلا اون تابلو رو برداشتیم تا بدیم مجددن با خط نستعلیق نرخ فعلی رو بنویسن. طرف تهیه عکس غیر فوری را با کمال بی ربطی به افزایش دستمزد کارگر و پرداخت حق بیمه اجباری و گران شدن لوازم یدکی، یک دست شمع و پلاتین و تسمه پروانه اتومبیل که هفته گذشته بابت تعویض آن 400 تومان داده بود ربط داد و بالاخره پس از مذاکراتی طولانی قرار شد نه حرف بنده باشد نه حرف ایشان، بلکه 12 تا عکس 6 در 4 را با یک کارت پستال رنگی 9 تومان حساب کند. نتیجتاً پس از توافق وارد اتاقی شدیم که دوربین و نورافکن‌ها به حالت قهر پشتشان را به یکدیگر کرده بودند. آقای عکاس برای اینکه نشان بدهد تا چه حد به حرفه خود وارد است، کراوات بنده را به این دلیل که چون رنگ روشنی دارد و توی عکس آنچنان که باید و شاید نمود ندارد، با کراوات گل باقالی رنگ مستعملی که عین لاشه گوسفند یخ زده به چنگک چوبرختی آویزان بود عوض کرد و پس از چرخاندن صندلی دور بازوهایم را گرفت، به زور امر کرد بفرمایید. چندین بار هم نورافکن‌ها را عقب و جلو برد و صورت مدل را که من باشم تقریبا با فشار کج و راست کرد و بالاخره بعد از ور رفتن‌های مکرر به آلات و ادوات توی جعبه فرمان بی حرکت داد. حرارت ناشی از روشنایی نورافکن‌ها و رنج محکم بودن گره کراوات و خشک شدن رگ‌های گردن چنان بود که هر لحظه آرزو می‌کردم قال قضیه کنده شود. ولی زهی تصورات باطل و خیال خام. آقای عکاس ضمن اینکه خط سیر نگاهم را مشخص می‌کرد گفت لطفاً یکم لبخند بزنی. همانطوری که تنم به طرف راست و گردنم به طرف چپ متمایل بود، بدون اینکه کوچکترین حرکتی به ستون فقرات بدهم پرسیدم آخه چرا؟ آقای عکاس گفت برای اینکه تو عکس اخم کرده و عبوس می‌افتین، اون وقت هر کی ببینه به شما میگه اون عکاس بی شعور عقلش نرسید بهت بگه لبخند بزن. گفتم چشم، بفرمایید. به زور نیشم را باز کردم و بی صبرانه انتظار می کشیدم شاسی مربوط به عدسی دوربین را که همانند سر سیم دینامیت در دست گرفته بود فشار داد. اما نه تنها فشار نداد، بلکه بی اختیار با دلخوری آن را ول کرد روی هوا، آمد به طرفم و کمی سرم را بیشتر به سمت چپ خم کرد و گفت تو لبخند که نباید دندونای آدم معلوم بشه جانم. گفتم خب بفرمایید اینجوری خوبه؟ گفت نه عزیزم، دندون به هیچ وجه معلوم نشه. خب تو عکس اینه دراکولا میفتین، لباتون کمی به طرفین کشیده بشه، ببینید اینجوری بیافتین، نگاه کنید. آها. و طرف ضمن نگاه کردن به ساعتش گفت آقا جون بنده کار دارم، خب زود باش. گفتم خب قربونت برم، من که حاضرم، جنابالی کج و راستم میکنی میگی لبخند بزن. آقای عکاس گفت یعنی سرکار یه لبخند سادم بلد نیستیم بزنی؟ گفتم اینجوری خوبه؟ گفت نه بابا اینم ساختگیه که. گفتم حالا چی؟ آقای عکاس گفت استغفرالله، زور نزن، لبخند بزن. گفتم آخه مگه زورکی هم میشه لبخند زن؟ و تا دل کسی خوش نباشه که نمیتونه بخنده که. آقای عکاس گفت بله، اما اگه آدم بخواد میتونه این هنرپیشه هایی که جلو دوربین الکی لبخند میزنن و خودشونو خوشبخت و موفق نشون میدن لبخند بزنه. گفتم آخه آقای عکاس قربونت برم، خودت میگی هنرپیشه، بنده که هنرپیشه نیستم بتونم خودم رو به قیافه های مختلف در بیارم. آقای عکاس گفت یه لبخند ساده آخه کاری داره که شما با این هیکل نتونی بزنی؟ آخه حیف نون. البته این جمله را خیلی آهسته گفت که نشنوم. بنده هم خودم را زدم به آن راه که مثلا نشنیدم. گفتم عجب گیری افتادیم، اصلا آقا بی لبخند بنداز، شاید رئیس کارگزینی دلش برام بسوزه زودتر شغلی برام دست و پا کنه. آقای عکاس گفت نمیشه جانم، بزن، میخوام برم به مشتریای دیگه‌م برسم. گفتم و بنده که میزنم ولی سرکال قبول نداری؟ خب بفرماییم. مجددن به زور لبخندی زدم، اما عکاس ضمن این که برای نشان دادن میزان انقلاب درونی محکم با کف دست میزد به رانش، گفت آقا جان این پوز خنده نه لبخند. گفتم دیگه اونش به شما چه ربطی داره آقا جان؟ بنداز تمومش کن بریم دنبال بدبختیمون. اد خوشش میاد خونه آدمو کثیف بکنه. عکاس با شنیدن این حرف با ناراحتی تا وسط اتاق آمد و گفت شاید جناب عالی برات اهمیتی نداشته باشه، ولی من عکس مزخرف دست کسی نمیدم که به شهرتم لطمه بخوره. بنده 25 سال آزگار تو این خیابون عکاسم، خیلی از رجال مملکتتون میان اینجا عکس میندازن. اون اوائل هنرپیشه‌های فیلم فارسی واسم سر و دست میشکستن، فهمیدی؟ بدبختی اینجاست که اگه مغازه آدم شمال شهر نباشه همه خیال میکنن از این عکاساش خالی هست. گفتم خب حالا میفرمایید بنده چیکار کنم؟ گفت یه لبخند بزن. حاضر آقا، اینجا نگاه کن، اینجا نگاه کنید آقا. بی هر لبخند آقا بزن دیگه. گفتم خب آقا نمیاد. خب وقتی نمیشه آقا من چه خاکی به سرم بریزم؟ میفرمایید من خودم از بالای ایوون بندازم تو پیاده رو؟ آقای عکاس گفت آقای محترم. این بار عکاس لحن کلامش را عوض کرد و گفت دوران گذشته رو تو ذهنت مجسم کن، خود به خود یه نوع حالت انبساط خاطر و لبخند تو صورتتون ظاهر میشه. گفتم بله، ولی وقتی کسی خاطرات خوشی تو زندگی نداره چجوری ممکنه اونا رو آخه به یاد بیاره؟ آقای عکاس گفت اصلا جنابالی تمام حرفاتون زوره، خب غیر ممکنه خاطره خوشی تو زندگی کسی رخ نداده باشه. شما از ابتدا ماجراهایی رو که از بچگی براتون رخ داده در نظر مجسم کنین؟ خب حتما چند تاشون خوشحال کننده بوده. چشاتون رو هم بذارین فکر کنین. حسب الامر عکاس چشمها را هم گذاشتم و سنین طفولیت را به یاد آوردم که پدرم فوت کرده بود. با این که به علت صغر سن نمی دانستم زنده بودن با مردن چه فرقی دارد، از دیدن اشک خواهر و مادر و سایر بستگان بغض بیخ گلویم گیر کرده بود. بعدن هم اخراج از کلاس به جرم بدی خط و مصیبت مشق و تکالیف مدرسه و عزای پیدا کردن کار که به رئیس کارگزینی هر مؤسسه‌ای مراجعه می کردم می گفت متاسفانه تا اطلاع ثانوی استخدام ممنوعه، و پیدا کردن یک پارتی و خرید کادو برای پارتی با اولین حقوق، و بعدن هم مصیبت اجاره نشینی و شب عروسی هم که بر سر مهریه کار به زد و خورد کشید، و بعد به دنیا آمدن بچه توی بیمارستان، دعوا با حسابدار زایشگاه بر سر گرانی صورت حساب عمل سزارین و گرفتاری سرخک و مخملک بچه، و بعدش هم فاجعه ثبت نامش در کودکستان، دعوا با متصدی شرکت تلفن که ودیعه را 5 سال قبل گرفته بودند ولی نمیخواستند به خانه ما سیم بکشند، و باز پیدا کردن پارتی و دادن انعام و خلاصه جور نبودن دخل و خرج و دادن استعفا و با خرماچای خوردن به علت گرانی قند و گیر نیامدن عمله و بنا و گرانی مساله ساختمانی و جریمه 100 تومانی توقف ممنوع که هرچه به ستوان مربوطه میگفتم جناب سروان جون جون بچت بچم مریض مجبور بودم جلو دواخونه نگهدارم نسخهشو بپیچم و به خرجش نمی رفت، و خلاصه همینطور که داشتم توی مکافات مشکل ترافیک سیر می کردم صدای آقای عکاس در آمد و گفت آقا جان مگه می خوای فرمول اتم کشف کنی که داری اینقدر به حافظت فشار میاری؟ آخه جانم مام کار زندگی داریم، اگه بخوایم واسه هر عکس بی قابلیتی انقدر معطل بشیم که خب حسابمون تمومه که. زود باش آقا جون، الهی رو آب بخندی، خب بخند راحتم کن دیگه. خب نمیشه جناب عالی هم که میفرمایید، خب لبخند مصنوعیش به شهرت 25 ساله مغازتون لطمه میزنه، خب اینجوری خوبه؟ آقای عکاس گفت آخه این لبخند شما این له له سگ میمونه، میفرمایین نبلنش خودتون رو تو آینه ببینین آخه. راستش را بخواهید اسم سگ را که آورد بی اختیار از جا بلند شدم، با همان ستون فقرات خواب رفته و گردن کج شترق خواباندم زیر گوش عکاس. او هم نامردی نکرد و مثل کشتیگیرها رفت زیر دو شاخم و بلندم کرد و مه کم کوبان زمین و در اثر غلطیدنهای متوالی نورافکنها یکی پس از دیگری سقوط می کردند و سایر مشتریها با شاگرد عکاس موقعی آمدند توی اتاق که ماها حسابی از خجالت همدیگر در آمده بودیم. طرف تمام رخت و لباسم را پاره کرده بود جز کراواتی که به خودش تعلق داشت. توی کلانتری بنده می گفتم جناب سروان ایشون به من توهین کرده و عکاس ضمن این که صورت متورم و دندانهای شکسته اش را نشان می داد اصرار داشت پرونده برود پزشکی قانونی. خوشبختانه در اثر نصایح مسئولان کلانتری پرونده به دادسرا محول نشد و عجیب این که وقتی صورت خون‌آلود یکدیگر را میبوسیدیم از دیدن آرواره طرف که این بلال دانه ریخته شده بود چنان لبخندی بر روی لبهایم نقش بسته بود که انگار بلیتم برنده جایزه ممتاز شده. همینطور که از کلانتری بیرون میآمدم نگاهم کرد و گفت خب مرد حسابی این لبخند رو میخواستی زودتر بزنی؟ حالا نخند کی بخند؟ چون به علت افتادن دوتا از دندانهای جلویی موقع حرف زدن بکسوبات میکرد. یعنی زودتر بزنی را میگفت زودتر بزنی.
ای گم شده دل کجا جویم، دردامه که مبتلا جویم، کس چاره درد تو نداند، درمان مگر از خدا جویم، درمان مگر از خدا جویم. ای گم شده دل میخواهم و خواهشم میان نیست، در دل هوسیست بر زبان نیست، تو جان منی کجا جویم، میجویم و از تو هم نشان نیست، میجویم و از تو هم نشان نیست. این بس که ببینم از به حیرت، چون آینه در تنم تمام نیست، لطفی پس از عاشقی ندارم، دیدار تو در تنی که جان نیست، دیدار تو در تنی که جان نیست.
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. پیرمرد که در بستر مرگ افتاده بود پسرهایش را صدا زد. هر هفت پسر آمدند و بر بالین پدر نشستند. پیرمرد چوبهایی را که از قبل آماده کرده بود از زیر بالش در آورد و به هر کدامشان یک چوب داد تا بشکنند. پسرها به راحتی چوبها را شکستند. پیرمرد لبخندی زد و گفت هنگامی که بین شما تفرقه افتاده و از هم جدا شوید آن موقع دیگر هر کس میتواند به راحتی به شما ضربه بزند. حالا صبر کنید. آنگاه از زیر بالش مقداری چوب بیرون آورد و این بار به هر کدامشان یک دست چوب هفتایی داد و گفت اگر می توانید حالا چوبها را بشکنید. برخلاف تصور پیرمرد، پسرها این دفعه هم مثل آب خوردن چوبها را شکستند. پیرمرد دید که نمی تواند چیزهایی که در مورد اتحاد در کتابها خوانده بود را به آنها بگوید، آب دهانش را قورت داد و به سقف نگاهی کرد و بعد از کمی فکر گفت میخواستم بگویم شماها انقدر بی ارزه اید که حتی اگر متحد هم شوید هیچ کاری نمیتوانید بکنید.
مادر من به هم اعتماد کن، بابا این حکمت رو که الکی نمیگن. بده من این بشقابا رو بشکنم، بدونی از پس شکستن همه چی برمیام. بابا معنیش همین بود دیگه، بشکن بشکنه بشکن، نه نمیشکنم.
خوش آن که همزبان تو شیرین بیان شدم، حفیظ من بپرسی و من بی زبان شدم. آرزوی ما شیرین کام بودن شما در هر لحظه زندگی. تا فردا خدا به همراه.
ما با بومی‌سازی تکنولوژی تولید این نانو مواد
واسطه دغدغه‌های کوچیک و بزرگ زندگیمون
با بستری رو ساختیم که خودمون درونش از هیچ شروع کردیم.
تونستیم علاوه بر برطرف کردن نیاز کشور از خروج ارز هم جلوگیری کنیم.
تونستیم با گروهی مجرب همگام بشیم تا بتونیم در سطح کشور ایران کارمون رو گسترش
بدیم. یک جامعه ای رو تشکیل بدیم که حس امید، حس پویایی، حس زندگی در فناوری روز دنیا درونش معنی داشته باشه.
در مقایسه با اون نمونه خارجی ماکسیمم خطایی که داشتیم 3% خطا بوده.
دستاورد.
به نام خدا. خانوم ها آقایان سلام، به دستاورد خوش اومدید. لیگاشور در واقع یک محصول تخصصی جراحیه که پزشکان از اون برای هموستاز مؤثر عروق خونی استفاده میکنن. علاوه بر تسریع کنترل خونریزی توسط لیگاشور، این نکته هم مهمه که خونریزی بافت‌های مجاور در کمترین حالت ممکن اتفاق میفته. لیگاشور وسیله‌ایه که در جراحی کار رو هم برای پزشک و هم برای بیمار راحت تر میکنه. برای پزشک از این جهت که تجمیع چند وسیله پزشکیه و بعضی از عملهای جراحی که بعضن 3 ساعت زمان میبره رو به 20 دقیقه کاهش میده. مزیت این محصول برای بیمار هم اینه که دیگه نیازی به بخیه نداره و زمان بیهوشی به شدت کاهش پیدا میکنه. شرکت دانش‌بنیان ایرانی انجام یک طرح کلان ملی رو در دستور کار خودش داره. طرح لیگاشور که از سال 1401 شروع شد و در حال حاضر مراحل پایانی خودش رو میگذرونه، بالای 95% پیشرفت داشته.
پس از جمع تمام این مستندات، استانداردها، تستای بالینی، مستندات طراحی و بقیه موارد، خب اداره کل تجهیزات پزشکی پروانه ساخت برای ما صادر میکنه.
در طرح کلان قیچی جراحی دو قطبی نمونه سازی ها به اتمام رسیده. واقعیت اینه که آینده تمامی جراحی ها به سمت اندوسکوپی انعطاف پذیر در حال حرکته.
دستگاه گستروسکوپ هست برای قسمت بالای سیستم گوارشی، کولونوسکوپ برای قسمت پایین سیستم گوارشی، برونکوسکوپ برای بخش ریه و سیستوسکوپ برای مجاری ادراری.
در این شیوه کمترین میزان آسیب به بدن رو شاهد هستیم و تلاش بر اینه که تا جایی که امکان داره انجام امور جراحی، تشخیصی و نمونه برداری از طریق مجاری طبیعی بدن یا از طریق ایجاد شکاف‌های کوچک روی پوست انجام بگیره. وقتی دانش این محصولات بومی بشه، طبیعتاً با هزینه‌ها و زمان کمتر قابل ارائه هستن و برای قشر تحصیل کرده ایجاد اشتغال میکنه.
ما میایم این قطعات رو دونه دونه طراحی میکنیم، بعد اسمبلشون میکنیم که به این صورت در بیاد و منتهی شده باشه.
این هم دستاورد دیگه بود که تقدیمتون شد. تا یه دستاورد دیگه، خدا نگهدار.
گل عاشق، گل ناز و ترسونه، گل شب بود، گل نازم، گل خوشبوی این خونه. کجا نامهربون بودم، چرا باره سفر بستی، بریدی از من و عشقم بدون پس بیبونه. گل لاله، گل عاشق، گل ناز و ترسونه، گل شب بود، گل نازم، گل خوشبوی این خونه. فقط یک سرش و ازش تا من دنیا بشم دنیا، فقط یک قطره از احساس که من دریا بشم دریا. نخوشید دل من شو ببین، یک کهکشون میشم.
فقط یک شاخه گل شو گلستونت میشم هر جا گل لاله گل عاشق گل نازد ترسونه گل شب و گل نازم گل خوشبوی این خونه دلم از عشق تو دلگیر به من آینه میخنده حال سارا روی پیر بیا امروز که بیتابم برا دنیای احساسم ببین سفیدم رو شدم با بسته ها درگیر گل لاله گل عاشق گل نازد ترسونه گل شب و گل نازم گل خوشبوی این خونه گل لاله گل عاشق گل نازد ترسونه گل شب و گل نازم گل خوشبوی این خونه گل لاله گل عاشق گل نازد ترسونه گل شب و گل نازم گل خوشبوی این خونه
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir
سیما فیلم تقدیم میکند
مادس بانو پیداش
بهش بگو مادم هاش حساب صاف کنه
رفتن جبهه
بگیریدش
آرش مجیدی
تو گاراژ آشه کسی تنها تومون نمیده
پس شما تومون خواستم
سروش جمشیدی
سینما به فیلم هندی آورده اشغال شدی خورد و خوراک بودمونه
سریا قاسمی
تو درخت زندگی هست
درخت نباشه حیات و زندگی نیست
احمد نجفی
دختر من تا رو زارا زارا آب میشه
تانک خورها کارگردان پرویز شیخ‌تادی هر شب ساعت 20:30 دقیقه از شبکه 3 سیما
اینم از فرشتون تبریک میگم طرح نقش جذابی انتخاب
ممنونم.
کردیم
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم اونم با این شرایط و به این راحتی
بله دیگه از این سرا به اون سرا
بله از سرای ایرانی به خانه شما بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه
سلام استاد خدا قوت
سلام کجا با این سرعت
دارم میرم لنت بخرم حالا سرتم درد میارم یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه ترمزگیریش خوب باشه کیفیتش توب باشه میخ بگیره گیر نکنه خرخر و جیر نکنه
باشه دیگه بس فهمیدم لنتی که خواستی بهت میدم چاره تو پیش منه تدبیسو که مطمئنه اگه جاده سرخیز باشه اگه پیچ جاده تیز باشه ترمز باید راس و ریز باشه لنت خوبه تدبیس باشه
فرمودین کدوم تندیس
عرض کردم مدرن تندیس
اگه مثل من بازنشسته یه تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون زامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش‌پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفت.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شبتون بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی، هر کجا که هست.